بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 25 تاریخ 14/9/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن پیرامون مسئله چهاردهم بود از مسائل مربوط به اوانی ذهب و فضه، در اینکه آیا استفاده از ظروف طلا و نقره در رابطه با وضوع و غسل صدق استعمال بران می کند یا صدق استعمال بران نمی کند. خب این بحث ادامه پیدا کرد تا در اینجا که رسیدیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن بل الامر كذلك لو جعلهما محلا لغساله الوضوء لما ذكر من ان توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما. نظر مبارک مرحوم سید این بود که اگر کسی ظرف طلا و نقره را نبی این صورت که آب در اون باشد و بخواهد به صورت ارتماس یا به صورت اقتراف یا به صورت سب الماء وضو بگیرد یا غسل کند، بلکه ظرف طلا و نقره محل غسل قرار بگیرد، یعنی آدم با ظرف غیر طلا و نقره که آب درش هست وضو میگیرد، منتهای مراتب ظرف طلا و نقره کنار او قرار گرفته به عنوان محل غساله آب وضو. آیا اگر ما ظرف طلا و نقره را به عنوان محل غساله قرار دادیم به این هم اطلاق استعمال ظرف طلا و نقره می شود تا در نتیجه عنوان حرمت پیدا کند و علا بعض الفروز عنوان بطلان وضو یا غسل پیدا کند یا خیر؟ نظر مبارک مرحوم سید یادتون هست، ایشون فرمودند استعمال محسوب می شود و چون استعمال محسوب می شود در نتیجه حکم به بطلان وضو یا غسل کرده بودند. اما مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم شیخ مرتضای حائری فرزند مؤسس حوزه رضوان الله تعالی علیهما، این دو بزرگوار معتقد بودند که باید حکم به صحت کرد. مرحوم آیت الله خویی مسئله را به دو فرض، به صورت دو فرض مطرح می کنند. اونجایی که ما ظرف طلا و نقره را به عنوان محل غسل قرار می دیم و بعد هم بررسی می کنند که آیا بر اساس این دو فرض میتوان حکم به حرمت و در نهایت حکم به بطلان کرد یا نه؟ فرض اولی که مرحوم آیت الله خویی مطرح میکنن این است که اساساً قصد شخص متوضی موقعی که وضو میگیرد این است که میخواد در یکی از این دو ظرف، حالا چه ظرفی کنارش هست طلا باشد، از طلا باشد، چه ظرفی که کنارش هست از نقره باشد، عنایتش به این است که اساساً آب و وضو در این ظرف جمع بشود. حالا به هر دلیل نظرش این هست، مثلا بعضیا به عنوان تبرک که آب و وضو مثلا در جمع بشود، یا برای استفاده دیگری، فرض میکنید خیلی آقا در مسئله آب ملاحظه میکند، احتیاط میکند، حتی نمیگذارد مثلا فرضاً آب وضو روی زمین ریخته بشود، اینا را جمع میکنه و بعد از مثلا فرضاً وضوی برای نماز صبح، وضوی برای نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، شاید مجموع اینها یه مقدار آب بشه، پای درختی بریزد تو خوشسالی یا شرایط دیگری است. این یک فرضه که متوضی عنایت دارد که این آب در این ظرف جمع بشود به هر دلیل، و گاهی از اوقات نه، اصلا قصد این معنا ندارد، ظرفی اونجا گذاشته شده کنار او، این آقا هم همینطوری وضو میگیرد، به شکل طبیعی این قطرات آب و وضو میریزد در ظرف و جمع میشود. آیا بین این دو صورت تفاوتی وجود دارد یا تفاوتی وجود ندارد؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به فرض اول میفرمایند عرض شود که اشکالی در حرمت اون نیست، یعنی حرامه، چون انقصدن میخواد از این استفاده بکنه، آبا را بریزد تو ظرف طلا یا نقره، چون استعمال محسوب میشود، استعمال ظرف طلا و نقره است و استعمالم حرام است. علتش هم این است که هر چیزی که معد برای کاری هست اگر در همون جهت ما ازش استفاده کنیم و فرضاً جایز نباشد استفاده از اون، عنوان حرمت پیدا می کند. ظرف معد برای آب، معد برای غذا و امثال ذالک. این یه مطلب. شما که تا الان گفتید آقای خویی نظرش این نیست، بله ما نتیجه را میخوام عرض بکنیم، نظر آقای خویی نیست. آقای خویی میفرماید چون ظرف یک کاسه است از طلا، از نقره، و این آب هم در جمع شده، آب وضو، این استعمال محسوب میشود و استعمال حرام است. انما الکلام در این که هر جا بفرمایید استعمال حرام شد، این دلالت بر این دارد که مثلا وضویی هم که من گرفتم، این وضو حکم به بطلان اون بشود. من آمدم وضو گرفتم، قطرات آب و وضو هم در این ظرف ریخته، قصدم داشتم که اصلا این آبا بریزد تو همین ظرف از طلا و نقره، استعمالم محسوب می شود. آیا این استعمال دلیل بر بفرمایید بطلان وضو است، بطلان غسل است؟ مرحوم آیت الله خویی فرمودن ملازمه ای در کار نیست که اگر ما از یک سو حکم به حرمت بکنیم و از سوی دیگر حکم به عدم بفرمایید بطلان. عرض شود خدمت شما به این که این هم از این جهت. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه قول ایشونه، میگه در اینجا هم حرمت وجود دارد و هم بطلان. عرض شود خدمت، چون آیه خویی میفرماید وضو یه چیز، استعمال هم یه چیز دیگری است. اون موقعی که آقا وضو گرفته، وضو یه مقوله است و استعمال هم چیز دیگری است. عرض شود خدمت شما، آیه خویی نظرشون بود که نمیگن ظرف در وضو استعمال شده، بنابراین اگر صدق استعمال در وضوع نکند، استعمال کرده ایم ظرف را ولی نه در وضوع استعمال کرده ایم، پس بنابراین عنوان بطلان ندارد. اما مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه و صاحب عروه مرحوم سید که هم قائل به حرمتن و هم قائل به بطلانن، عرشبت خدمتون، معتقدن به این که وضوع و غسل اینجا علت شده برای معصیت ما. دوستان کمی تعطیلی داشتن، تقبل الله عرض میکنیم خدمت دوستانی که اربعین مشرف شدن یا مشهد مشرف شدن یا صله رحمی به جا آوردن یا مشغول کار تبلیغی بودن. هر شبت خدمتون این که حواسای علما اینجا باشد، ببینیم استدلال مرمای حکیم چیست و چه پاسخی می شود به این استدلال داد، چون آیه حکیم مبناشون بر این است که هم استعمال است بفرمایید و هم موجب بطلان. استدلالی که ایشون می کنن این است که علت این که شما می فرمایید عرض شود این استعمال کرده اید شما ظرف طلا و نقره را و چون استعمال کرده اید عنوان حرمت برش منطبق شده، منشأ‌یابی کنیم چه چیز باعث شده که ما این معصیت را مرتکب بشویم. همینطوری آب ریخته ایم، آقا شیر آب باز کرده، از این ورم آب ریخته توی مثلا ظرف طلا و نقره، یا وضو گرفته اید و آب وضو ریخته شده در ظرف طلا و نقره. منشأ معصیت میگن وضو است. این دو بزرگوار میگن چون علت معصیت عبارت از وضو یا غسله و استعمال ظرف طلا و نقره به این صورت که آب در ظرف جمع میشه، هر شبت خدمتون این که حرام هست، هر جا معلول حرام شد استدلال علت حرام. المعلول عبارتون از جمع آب، جمع شدن آب در ظرف، این استعمال است. منشه این استعمال، منشه این معصیت و حرمت وضو گرفتن شماست. معلول که عبارت از جمع شدن آب در ظرف طلا و نقره است، اگر معلول بفرمایید حرام شد، سرایت می کند حرمت معلول به حرمت علت. اگر احیانا وضوع و غسلم عنوان حرمت پیدا کرد، بنابراین جنبه مقربیت پیدا نمی کنه برای شما و در نتیجه وضوع و غسلتون باطله. پاسخی که به فرمایش مرحوم آقای حکیم داده شده و در نتیجه مرحوم آقای سید، گرچه سید استدلال نکردن، فقط به اجمال گفتن استعمال محسوب می شود، دیگه نیامدن حرمت را روی حرمت معلول و سرایت اون به حرمت علت مطرح کنن، پاسخی که داده شده این است که عرض شود خدمت شما به این که این حرف درستی نیست. لا صغرن ولا کبرن، نه از نظر صغرا این حرف قبول است و نه از نظر کبرا. من یاد چیزی افتادم عرض شود خدمت شما به این که میگن استادی داشت درس میگفت به دو دلیل عرض شود خدمتون این که من این مسئله را ثابت میکنم. گفتن دلیل چیه؟ گفت هم دلیل من حلیست و همچه آقا نقضیست. خلاصه یکی از شاگردا اشکالی کرد به استاد. استاد کمی کم حوصله بود، ناراحت شد، کمی بد و بیراه گفت به این طلبه بنده خدا. این طلبه هم بیکار ننشست، گفت که آقا این پاسخ حلی بود یا نقضی بود؟ حالا اینجا صغرا و کبرا مطرح میکنیم، ببینیم صغرا کدومه کبرا کدومه. حالا بعد شما سوال فرمایید کدوم صغراست کدوم کبراست. صغرای ماجرا این هست، دقت بفرمایید، وضو یعنی چه؟ ما اول وضو رو معنا کنیم که آیا رابطه پیدا میشود بین این وضو گرفتن من و آب جمع شدن در این ظرف تا شما بگید حالا که آب جمع شدن حرام است پس وضو هم بفرمیدا حرام است، آیا ملازمه بین این دو وجود دارد که حرمت معلول سرایت کند به حرمت علت؟ پاسخی که داده می شود این است که وضو فی حد ذات عبارت است از ایصال آب به بشره، چون موقعی که شما صورتتون می شوید، چون موقعی که شما دست راستتون می شوید، چون موقعی که دست چپتون می شوید، چون موقعی که مس سر می کنید، چون موقعی مس پای راست یا پای چپ می کنید، وضو عبارت از ایصال الماء الى البشره، به پوست شما ایصال الماء میکنید به صورتی که این آب جریان پیدا کنه. حالا اونجایی که جریان غسله نمس، اونجایی که جریان غسله آب جریان پیدا کنه از محلی به محل دیگر، یعنی آب شما میرید اینجا، این آب از اینجا جریان پیدا میکنه تا اینجا و شما هم میشوید، شما این که در دست راست هم آب اینجا میریزید، همینطور جریان پیدا میکنه تا کل اعضای وضو شسته شده. سوال این است که آیا این تعریف، خواهش میکنم دقت کنید، سوال این است که آیا این تعریف برای وضو که عبارت از ایصال الماء الی البشره، اونم به شکلی که آب از جایی به جای دیگر جریان پیدا کند، آیا این مستلزم سب الماء علی الاناء هست فی حد ذاته؟ مثلا وضو لازمه لاینفکش اینه که حتما آب و وضو بریزد توی ظرف، آیا لازمش اینه؟ ما میگیم مستلزم سب الماء علی الاناء نیست، و هاکذا مستلزم جمع شدن آب در ظرف هم نیست، چون جریان پیدا کردن عرشبت آب بر اعضای وضو اگر به این صورت باشد که با دست آب روی صورت بکشه، با دست آب روی دست راست دست چپ بکشه، اصلا شاید می شود یه فرضی تصویر کرد که اساسا آبی بفرمایید آبی ریخته، یعنی آقا آب کرده تو دستش، همچی طوری آرام میریزی اینجا و تنها خاصیت این آب اینه که صورت را تر میکند، دیگه چیزی اضافه برای بیرون ریختن باقی نمیماند. و هاکذا چون به ما گفتن این آب را دست شسته بشود، خب این آقا هم موقعی که دست کشید و شسته شد، عرض شود خدمت شما به این که مشکلی نیست. شما میگید حالا بعضی از قطرات وضو لامحاله ممکن است در اثنا وضو ریخته بشود، ما میگیم اینم از باب استعمال نسبت به ظرف محسوب نمیشود، علاوه بر این که ما ممکنه به کلی جلوگیری کنیم از این که آبی اساسا ریخته نشود. بنابراین جمع شدن آب در ظرف، خوب دقت بفرمایید، چون شما موقعی که میگید علت و معلول، بین علت و معلول باید انفکاک بفرمایید، علما اینجا هستن، و حالی که ما میتونیم فروضی را مطرح کنیم که اساسا هیچ ارتباطی بین وضو و بین ریختن آب، بین وضو و بین جمع شدن آب در ظرف بفرمایید نباشد، اگر احیانا رابطه علت بفرمایید و معلول هست، در رابطه علت و معلول امکان پذیر نیست که علت تحقق پیدا بکند و معلول تحقق پیدا نکند، یا معلول باشد بفرمایید و علت نباشد. حالا بالاتر از این نیست، بفرمایید نه آقا وضوی ما لازمش ریختن آبه و علت اجتماع آب در ظرف به وسیله وضوست، عرض شود خدمت شما بین که، ولی حرف دیگری که ما داریم این است که اجتماع انا، عرض شود اجتماع ما در انا مستند به وضو گرفتن به تنهایی نیست، معلول دو چیزه، یک وضو، دو قرار گرفتن ظرف در اونجا. اگر احیانا شما وضو بگیرید و ظرف کنار شما نباشد، ظرف را منتقل کنید، آیا از این وضو گرفتن آب در ظرف ریخته می شود؟ بفرمایید نه خیر. بنابراین این که عده ای تلاش کردن مثل مرحومای حکیم، شما مستمسک و امشب اگه دارید ملاحظه بفرمایید، ایشون رسما رابطه را رابطه علی و معلولی کرده و میگه چون معلول حرامه پس بنابراین علت هم حرام است. ما با این بیانی که خدمت دوستان در چند فقره توضیح دادیم گفتیم علیت ندارد وضو برای ریختن آب، چون ممکن است ما طوری وضو بگیریم که آب نریزد. اگر هم تازه آب بریزد این باز علت و معلول نیست. دو چیز علت می شود برای اینکه آب در ظرف بریزد: یک، ما وضو بگیریم، دو، ظرف کنار ما قرار بگیرد. اما اگر من وضو گرفتم و ظرف کنار من نیست، پس تمام العله، یک کلمه بفرمایید آفرین دارید، تمام العله نشد، تمام العله وضو نیست، آفرین، تمام العله وضو نیست. یه بخشش وضوه، بخش دیگه‌اش این است ظرف کنار انسان قرار بگیرد. اگه من وضو بگیرم و ظرف کنار من قرار نگیرد، این وضو علت تامه نیست برای اینکه در ظرف بریزد. ظرف اونجاست، وضو هم اینجا، چه ارتباطی بین وضو و بین ظرف؟ کجا؟ بله، ما کلی قصه میگیم. اگر احیانا من عنایتی داشته باشم به این که من میخوام بگم علت و معلول نیست، علت معلول همیشه انفکاک ناپذیرن، یعنی هر جا وضو آمد بفرمایید، هر جا وضو آمد باید آب هم در ظرف ریخته بشه، باید بگیم نه، این رابطه علی و معلولی بین این دوتا وجود ندارد. خب این به حسب صغرا. من کبرارم تمام کنم بعد خدمت شما میرسم. بنابراین ابقاء ظرف در اونجا یه امر اختیاری است، یه امر الزامی نیست که حتما ظرف باید اونجا باشه. هر شبت خدمتتون میگم که بنابراین وضو با این توصیفی که ما عرض کردیم، وضو مقدمه است از دو مقدمه حرام، از دو مقدمه حرام تشکیل شده و علت تامه معصیت وضو نیست و تازه مقدمه حرام هم بفرمایید حرام نیست. آزا صغرا. اما کبرا این است که علت و معلول، خواهش میکنم دقت کنید، علت و معلول دو چیز متغایرن. چطور دو چیز متغایرن؟ به عنوان این که مبغوضیت عرشبت خدمتون این که در یکی از این دوتا متغایر است، عرض شود خدمتون این که و ساری به دیگری نیست، یعنی اگر یکی مبغوض قرار گرفت سرایت به دیگری نمی کند چون تلازم بین اینها نیست. پس بنابراین این که گفته می شود علت حرام حرام است، هیچ وجهی ندارد. حرام یه چیزه، یعنی به عنوان علت یه چیزه، معلول یه چیزی دیگری است، مغایرت وجود دارد. بنابراین اگر چیزی علت برای حرام شد لازم نیست خود اون هم الزاماً حرام باشد، به خاطر اینکه بین علت و معلول تغایر در اینجا وجود دارد و بین علت و معلول ملازمه نیست. اگر تغایر بین علت و معلول وجود پیدا کرد ممکنه معلول از جهتی حرام باشد ولی علت از جهتی حرام نباشد. این تا اینجا کل ماجرای مربوط به اونجایی که عرض شود ان قصدن انجام بگیرد. حالا شما فرمایشتون بفرمایید تا من عرض کنم. خب الحمدلله دیگه، آره اگه قبول داری دیگه. بابا علت تامه باید باشه تا سرایت بکنه، اگر دو چیز به عنوان علت شد که نمیشه. خب الحمدلله، پس دیگه چرا دعوا میکنی؟ بله بسیار. این یک فرض مسئله. اول بحث اینجا اینه: نعم لولم یقصد جعلهما، اما اگر احیانا این آقا قصد نکرد ظرف طلا و نقره به عنوان محل و مسبب غساله باشد، قصد نکرد. مرحوم سید می‌فرمایند شخصی می‌خواد وضو بگیرد، قصدم نکرده که ظرف طلا و نقره به عنوان مصب و محل غسل قرار بگیرد، اما خود به خود این وضو گرفتن بفرمایید باعث شده ظرف اونجا گذاشته دیگه، این وضو گرفتن باعث شده که آب‌های وضو در کجا بریزد؟ در ظرف طلا و نقره. ما از سید سوال می‌کنیم اینجا چه می‌فرمایید؟ آیا اینجا هم استعمال است؟ آیا اینجا عنوان حرمت است؟ آیا به تعبیر مرموای حکیم این چون حرام است سرایت میکند به علت که وضو باشد؟ چون وضو میگید علت معصیت شده، اگه من وضو نمیگرفتم آبی اینجا نمیریخت، آیا اینم این حکم دارد که من اساسا قصد نکردم با وضو گرفتن که آبی در این ظرف ریخته بشود؟ سید نه، میفرماید که به نظر میرسد که در این صورت وضو گرفتن استعمال نیست نسبت به ظرف طلا و نقره، بلکه بالاتر میفرمایند که این ریختن آب هم استعمال نیست، تا چه رسد به این که بگیم وضو استعمال در ظرف طلا و نقره است. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. دلیلی که برای این فرمایش سید میشود بیان کرد که مرحوم آقای خویی هم موافقه و دیگران هم موافقن و میگن حرف درستی است، چون من قصد نکرده بودم این آب و وضوی من در ظرف طلا و نقره ریخته بشه، خب این طلا و نقره اینجا بوده، منم وضو گرفتم آبا ریخته اونجا. دلیلی که مطرح میکنن دوستان برای عدم حرمت عبارت از اینه که همون حرفی که زدیم، استعمال هر چیزی عبارت از به کار بردن اون شی در اون چی که برای اون آماده شده، ظرف برای غذا خوردن، ظرف برای آب و امثال ذلک. آیا من این ظرف طلا و نقره را برای استفاده ازش استعمال کردم در اینجا، یا همینطوری صدفتاً آب در ظرف طلا و نقره ریخته؟ بفرمایید اتفاقی ریخته، من که قصدی نداشتم که آب در اینجا بریزم. انا برای جمع شدن آب در اینجا آماده نشده، من نگذاشتم ظرف را که قطرات آب و وضوی من در ظرف بریزد، مثل اون جریانی که در فتح مکه برای نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. میگن ابو سفیان در یکی از این خیمه های پیغمبر و اصحاب پیغمبر گرفتار آمده بود، عرض شد محضر شما بین که یه مرتبه متوجه شد اذان صبح که گفته شد کل جمعیت مسلمان ها هجمه بردن به سمت پیغمبر، خیلی خوشحال شد ابو سفیان، گفت چیزی که ما بنا بود خیلی تلاش کنیم توسط خود مسلمان ها پیغمبر داره از بین میرود، این هجمه ای که این مسلمان ها به سمت پیغمبر کردن دیگه کار تمامه. به عباس عموی پیغمبر گفت این چه خبره؟ اینا آیا حمله کردن که پیغمبر را بکشن؟ گفت بی خبری، کجای کاری؟ پیغمبر بخواد وضو بگیرد، این مسلمانان برای اینکه نگذارن قطرات آب و وضوی پیغمبر روی زمین بریزد به طرف پیغمبر یورش آوردن که دست بگیرن زیر وضوی آب و وضوی پیغمبر و این آبها را به عنوان تبرک بردارن. توجه فرمایید، خب اونجا دیگه فرق میکنه، ولی اینجا نه، من وضو گرفتم بی خیالم که ظرفی در اینجا وجود دارد، بنابراین عرض شود آب همینطوری ریخته میشه، قصدی من نکردم، اراده‌ای نکردم، پس بنابراین عرض شود خدمتتون این که مشکلی نداریم. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد در اینجا هم میگه لا یخلو من اشکال، مستمسک و مناظر فرمایید، میگه لا یخلو من اشکال. میگیم چرا لا یخلو من اشکال؟ دوباره الکلام و الکلام. اگه گفتید الکلام و الکلام یعنی چی؟ میگه چون این جمع شدن آب استعمال است، بفرمایید، و حرام است، و منشه این حرام هم حرمت هم بفرمایید وضوست، ما میگیم کجا سید بزرگوار، آقای ما، مولای ما، شما که از شخصیت های تراز اول فقه و فقاهت هستی، نه اشکالی برش وارد نیست، اینجا که قصدی در کار نبوده، اینجا استعمالی صرف نمی کند، بنابراین اینم فرمایش مرحوم آقای حکیم و تمام شد. خب ما وقت نداریم ظاهرن دیگه، بله؟ خب این مسئله 15 را هم انشاءالله یه پیش مطالعه بفرمایید که فردا انشاءالله مفصلا محضر علما عرض می‌کنم.